أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالمين، ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلوات مرحمت بفرمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. توفيق ما بر این بود که سوره فجر رو تلاوت می کردیم و روایاتی رو ذیل آیات و مناسبت این سوره با سید الشهدا علیه السلام رو گفتگو کردیم. باز بر می گردیم به اول سوره و روایاتی که گفتگو شد رو انشاءالله متذکر بشیم و چند روایت رو توفیق داشته باشیم بخونیم. عرض شد خدمتتون که والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، مفسرین در مورد این مطالب متعددی رو گفتن، روایات همینطور. برای اینکه به اون مواردی اشاره بکنیم که انشاءالله امشب نتیجه بتونیم بگیریم، بعضی از اونها رو بنده عرض میکنم خدمت. شفع و وتر معروف نزد ما که نماز شفع که دو رکعتیه و نماز وتر که یک رکعتیه نماز شبه. شفع یعنی جفت، وتر یعنی تک، تنها. در روایات وتر رو خدای متعال بیان کردن در جایی که شفع رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام معرفی کردن، و یا در روایتی که از امام صادق علیه السلام عرض شد خدمتتون، حضرت فرمودن الفجر هو، بعد نام امام زمان علیه السلام که قاعدت از قیام حضرت میکنه اون نام رو بیان کردن، یعنی فجر امام زمان علیه السلام است به اون نام و به اون لقب و به اون صفتی که اشاره به قیام حضرت دارد. بعد فرمودن لیالی عشر الائمه من الحسن الى الحسن و شفع امیر المؤمنین و فاطمه علیهم السلام و الوتر هو الله وحده لا شریک له. این در واقع یک روایت دیگه. و لیل اذا یسر که در تفاسیر و لیل اذا یسر گفتن و لیل اذا یسری، منتها یا حذف شده، مثلا کسره به عنوان یا میتونه چنین شکلی پیدا کنه. فرمودن که و لیل اذا یسر دولت باطل، دولت اون غاصبان است که فعیه تسری الى قیام بدنام امام زمان علیه السلام. این در واقع اشاره به دولت و حکومت اونهاست تا قیام امام زمان علیه السلام که تا به اونجا میرسه و در اون موقع این دولت از بین میره. در یه جنبندی فجر اشاره به طلوع اسلام داره به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فجر اشاره به ظهور سید الشهدا علیه السلام در کربلا دارد و عرض شد که از این باب این سوره رو گفتن به امام حسین علیه السلام نسبت داده میشه. و فجر اشاره دارد به امام زمان علیه السلام که با ظهورشون در واقع همه ظلمت و باطل از بین میره. ان الباطل کان زهوقا، باطل از اون اولم نابود شدنی بود، از بین رفتنی بود. فجرم عرض شد خدمتتون، یعنی اینکه اون چه که تاریکی را میشکافد از بین میبرد و نور و روشنی و در واقع هر چه که متعلق است به نور و روشنی اونها رو میاره. در کربلا اتفاقی که افتاد این بود که شقاوت ظاهر شد، پیدا شد، آشکار شد و تفصیلش رو همه دیدن. در سقیفه و در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اینجور نبود، اینجور نبود. زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفاق به فرمایش قرآن نفاق قرار نبود آشکار بشه. خداوند متعال نمیخواست منافق رو لو بده. منافق منافق بود. یعنی چی منافق بود؟ یعنی اون چه که در کینه ورزی و حسادت و دشمنی و مکر و نقض میثاق و این که در دلشون کینه هایی باشه و پیمان هایی در نزدشون سری باشه، پیمان هایی که با اون پیمان پیامبر رو بخوان بکشند، امیرالمؤمنین علیه السلام بخوان بکشند، اینا همه پنهان بود. نفاق یعنی نمیشه دید، پنهانه. در سقیفه این پیدا شد به واسطه وجود میزان الاعمال امیرالمؤمنین علیه السلام. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. اینجا منافقا خودشونو لو دادن، منتها هنوز چهره چهره اسلامه و هنوز میخوان یه سری چیزها رو ظاهرن حفظ بکنن، ولی کاری کردن که اصلا انتظارش نمیرفت و کسی باورش نمیشد و بدترین کارهای ممکنه رو در زمان بسیار کوتاه انجام دادن و به وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بگونه شد که اینا نتونستن ادامه بدن. قضیه همونجا موند، به اصطلاح خفه شد قضیه، اما اینا تو دلشون موند. تاریخ آمد جلو، زمان امام حسن علیه السلام حضرت به واسطه اون صلحی که کردن جان همه شیعه رو خریدن تا به امروز، و به واسطه اون صلح باز معاویه مکر و کیدش بی نتیجه موند. ممکنه کسی به زبانش جاری بشه که خیلی زیرک بود، مکار بود، هرچی، ولی یخادعون الله و هو خادعهم، خدا که کم نمیاره که. زمان امام حسن علیه السلام هم نشد. دیشب عرض شد از این طرف تمام حرکت سید الشهدا علیه السلام توجیه زمینی دارد، در حالی که حکایت آسمانی دارد. این مال اون طرف، این طرف رو شما نگاه کنید دیگه، هر کس هر چیزی در دشمنی داشت اونجا رو کرد، هر کسی هر کاری میخواست انجام بده انجام داد. البته اینجور نیست که کار از دست خدا در رفته باشه، ولی ظلم ظالمه در عالم اختیار داره ظلم میکنه. این شقاوت ظهور پیدا کرد، آشکار شد، بست پیدا کرد. لذا هیچ وقت مقتل سید الشهدا علیه السلام تمامی نداره. تازه همه اینایی که نوشتن و همه اینایی که میگویند و میسرایند، یه واقعه رو شاید شعر بگن، ولی هر شعری که میخونن جدید، بلکه هر شعر قدیمی رو میخونن، انگار مصیبت تازه است، دل آدم خون میشه. با همین اوصاف، این یک از هزار، یک از ده هزار مصیبت، اونم ظاهر مصیبت نیست، چون مصیبت هایی که ما میخونیم ظاهر مصیبت رو میخونیم، تو دل حضرت که نمیدونیم چه خبره، که اونا رو ما نمیفهمیم. به هر حال این شقاوتی که ظاهر شد، این ظهور شقاوت یه ظهوری میطلبه که ظهور امام زمان علیه السلام، که بیاد همه ظلم ها و نکبت ها رو برداره. اگر امام زمان علیه السلام انشاءالله بیان، جزء مهمترین و اساسی ترین کارایی که حضرت انجام میدن انتقام خون سید الشهدا علیه السلام است، که این خون، این شقاوت ریشه در در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها داره. از اونجا مطلب رو اصلاح میکنن. اگر میگیم اللهم لعن اول ظالمین، اصلاح هم که میخواد بشه باید از همون اول شروع بشه به اصلاح، تا آخر اصحاب اندهون علا ذالک. لذا اگر فجر به معنای شکافت شدن تاریکیست، اگر در زمان امام حسین علیه السلام این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد، یعنی از میان همه اون نکبت و تاریکی و رجس و ظلمت، بالاخره امام حسین علیه السلام و شمس و زهاها درخشید، بر مبنای همون روایتی که از عالم زر خوندیم در جلسات اول، خب این چیزی نبود که فرج و اون فرج کلی و حکومت الهی و از بین رفتن دشمنان اهل بیت علیه السلام و دشمنان خدا در اونجا انجام بشه. این در زمان ظهور امام زمان علیه السلام انجام میشه. همینجا من این روایت رو بخونم، عبارتی که شبهای گذشته یکی دو قسمت از این عبارت رو خوندیم، من دوباره از قسمت بالا بخونم. هنگام شهادت امام حسین علیه السلام، گرد و غبار شدید و سیاه و ظلمانی آسمان کربلا را فرا گرفت، که روز روشن همچون شب تاریک شد و همچنان بادی سرخ وزیدن گرفت که از هیچ کس عین اثری دیده نمی شد. مردم گمان کردند که عذاب بر آنان فرود آمد. ساعتی چنین بود و سپس هوا روشن شد. ابن قلوی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که چون حضرت حسین علیه السلام شهید شد، اهل بیت ما در مدینه صدایی شنیدند که امروز بلا بر این امت نازل شد و دیگر شادی نخواهند دید، تا اینکه بعد نام مبارک امام زمان علیه السلام، همون نامی که اشاره به قیام حضرت دارد، تا اینکه اون بزرگوار ظاهر شود و سینه شما را از غم و اندوه شفا دهد و دشمنان شما را به قتل برساند و طلب خون کشتگان شما نماید. این نسبت این سوره به امام زمان علیه السلام و سید الشهدا علیه السلام کمی برای ما روشن شد. اینی که امام زمان علیه السلام یا لسارات الحسین عین الطالب و به دم المقتول به کربلا، یک کمی روشن شد. اون ظهور سید الشهدا علیه السلام به امام زمان علیه السلام است که پایان میپذیرد. عبارت مقتل حضرت زینب سلام الله علیها بر روی اون تل ایستادن، عبارت مقتل اینه، شبیه به اینه. سید الشهدا علیه السلام در گودی قتلگاه دیگه حضرت، حالا به تعبیر من، دیگه طاقتشون داره از بین میره، دستشون رو سرشونه، یه دفعه در افق امام زمان علیه السلام تمثال حضرت رو به حضرت زینب سلام الله علیها می نمایانن و این عبارت مضمونش اینه، من حال دقیق خاطرم نیست، که به این انتقام خواهیم گرفت. این انتظار امام زمان علیه السلام خیلی جدیه. همه همه اولیاء خدا هر ظلمی که دیدن، هر ستمی که کشیدن، همه اونجا جمعه که انشاءالله به اون بزرگوار همه اونها انشاءالله فرج و گشایش پیدا بکنه. پس یکی از معانی فجر شد امام زمان علیه السلام و لیل اذا یسر، اون تاریکی و ظلمتی است که همینجوری سیر داره، جریان داره، ساریه تا قیام امام زمان علیه السلام. در سوره قدر باز حضرت فرمودن زید آیه سلام هی حتی مطلع الفجر، حضرت هی حتی مطلع الفجر رو فرمودند حتی یقوم، بعد نام مبارک امام زمان علیه السلام. چون ببینید لقب حضرت رو هر کدوم از اسمها رو جایی که استعمال میکنن ائمه علیهم السلام یه معنای خاصی داره. عنایت دارید که هر لقبی که اینجا آمده از امام زمان علیه السلام همون لقبی است که اشاره به قیام حضرت دارن. در بشفع والوتر یک روایتی است از امام باقر علیه السلام که وتر را امام زمان علیه السلام معرفی کردن، یعنی اون تکی که کارش هم تکه و به او همه اینا اصلاح میشه. عرض شد خدمتتون اگر وتر یک جایی خداوند است، یک جایی نماز وتر است، یک جایی امام زمان علیه السلام، هر کدوم توضیح خودشو داره. اون تنها اون فرد فریدی که همه چیو اصلاح میکنه همون یک دونه است، اون یک امامی که فرج و قیام و حکومت الهی به او محقق خواهد شد. البته توجه دارید همونطور که عرض شد اگر فجر اشاره به سید الشهدا علیه السلام داره و اشاره کردن که مثلا قبل از طلوع فجر، قبل از عذاب مثلا صبح توجهی به این سوره بکنیم یا حالا به این مقام، یادمون باشه نماز وتر یه نسبتی با امام زمان علیه السلام داره. این وشفع والوتر که ما میگیم مثلا ائمه علیهم السلام یا حسنین علیهم السلام شفع یا امیر المؤمنین حضرت صدیقه سلام الله علیه و اینا هستن، اینها بالاخره توجه ما رو انشاءالله به خودش جلب کنه اگر توفیق داشتیم نماز شفع و وتر رو بخونیم. باز امام باقر علیه السلام در آیه و نهار اذا تجلا و نهار اذا تجلا فرمودند اون نهار که اذا تجلا، اون نهار، اون روز، اون روشنی، هو باز نام امام زمان علیه السلام، اون لقب خاص حضرت، منا همون قیام کننده است از ما اهل بیت، که اذا قام غلب دولته الباطل، که وقتی حضرت قیام کند دولت او، حکومت او، قیام او و ظهور او باطل رو غالب می شود، در بر می گیرد، مسلط می شود، از بین می برد. سید الشهدا علیه السلام در آیه و نهار اذا جلاها، اونجا بود و نهار اذا تجلا، این در سوره شمس و نهار اذا جلاها فرمودن ذالک، باز لقب خاص امام زمان علیه السلام، اون و نهار اذا جلاها روز که جلوه‌گری می کند، آشکار می شود، آن قیام کننده است، من آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و حج الفرج و یملع الارض قسطا و عدلا. انشاءالله خدا توفیق بده آیاتی که در قرآن هست انشاءالله به تعلیم ائمه خدا علیهم السلام، به عنایت امام زمان علیه السلام، نور آیات قرآن انشاءالله در دل همه ما انشاءالله وارد بشود و انشاءالله ثابت بشود. نه اینکه سوره فجر رو مثلا من بخونم بعدم میگم خب یه سوره است و چهار تا مفسر یه چیزایی گفتن و خب تمام شد دیگه، نپرسم که چرا این سوره شد مال امام حسین علیه السلام و در این سوره خدای متعال چی میخواستن بگن، راجب سید و شهدا علیه السلام. اول سوره آغازش رو توفیق داشتیم امشب متذکر شدیم، بعد داستان قوم عاد و ثمود بود که شبهای قبل اشاره شد، بعد وضعیت انسان بود که چرا به این بلا مبتلا می شود، به خاطر اینکه لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، که همین صفات این همین ریشه و اصلش در کسانی بود که در کربلا در مقابل سید الشهدا علیه السلام جمع شدن، کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا. گفتیم حضرت فرمودن دومیه، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد فلا یوسق وثاقه احد. بعد خود حضرت سید الشهدا علیه السلام خاصتا در این معنا و فرمودن ائمه هدا علیهم السلام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عرض ارادت و اعتذار پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. امام زین العابدین علیه السلام به نعمان ابن منذر مدائنی فرمودند مصیبتی شدیدتر از آن زمانی که ما را وارد شهر شام کردند ندیدند. عرض کرد آن مصیبت چه بود، چگونه بود؟ فرمودند این ظالمان در آن حال 7 مصیبت بر ما وارد کردن که از زمان اسیری چنین مصیبتی بر ما وارد نیامده بود. اول در حالی که شمشیرهای خود را برهنه کرده و نیزه های خود را استوار نموده بودند دور ما را احاطه کردند، بر ما حمله کرده چند نیزه بر ما می زدند، ما را میان جمعیت اهل شام نگه داشتند تا اهل طرب و تنبور و مزمار حاضر شوند، پس شادی می کردند و دف و تنبور می زدند. دوم سرهای شهیدان را میان زنان و اطفال ما آوردند، سر پدرم و سر عمویم عباس را مقابل کجاوه عمم زینب و ام کلثوم قرار دادند، سر برادرم علی اکبر و پسر عمویم قاسم را در برابر خواهرم سکینه و فاطمه آوردند. ببخشید من اینا رو میخونم، بالاخره آدم باید بفهمه که بغضش باید کجا بنشینه. و با سرها بازی می کردن و چه بسیار بود که سرها بر روی زمین در میان دستها و پاهای اسبان می افتاد. سوم از بالای بامهای خانهای شام آب و آتش بر سر ما می ریختن. وقتی آتشی به عمامه من افتاد چون دستهایم به گردنم بسته بود نتوانستم آن را خاموش نمایم، عمامه‌ام سوخت، آتش به سرم رسید و آن را سوزاند. چهارم از طلوع آفتاب تا نزدیک غروب در کوچه و بازار با تنبور ما را گردانیدند و می گفتند ای مردم بکشید این خارجی ها را که در اسلام هیچ احترامی ندارند. پنجم ما را از شتران پیاده کردند و به یک ریسمان بستند و به کوچه های یهود و نصارا بردند و به آنها گفتند اینها از اهل بیتی هستند که پدران شما را کشتند و خانه هایتان را خراب کردند. امروز تلافی کنید. ای نعمان، تمام یهودیان و نصرانیان آنچه خواستند از خاک و سنگ و چوب به طرف ما انداختند. ششم، ما را به بازار برده فروشان آوردند که به عنوان غلام و کنیز بفروشند. دختر امام حسین میگه دیدم یه مرد سرخ موی به یزید گفت من اینو میخوام. دامن حضرت زینب رو میگیره میلرزه. حضرت زینب میگن هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ ما رو خواستن به عنوان برده و کنیز بفروشن، ولی خداوند برای آنها میسر نفرمود. هفتم، محل سکونت ما را مکانی قرار دادند که سقف نداشت. روز از گرما، شب از سرما آرام نداشتیم و از گرسنگی و تشنگی و خوف کشته شدن آسایشی برای ما نبود. وقت اینجا می نویسه این که حضرت سوال میکنن کدوم مصیبت برای شما سنگین تر بود، حضرت فرمودن الشام الشام الشام، خدا لعنتش میکنه برای همینه. مرحوم الله باقر بهبهانی از بعضی کتب معتبر روایت کرده که چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد و اسرا و سرهای شهدا را به کوفه برد. چرا اینو میخونیم؟ خب یه امامیست بیمار، قل و زنجیر، اسیر، امام رو جز امام نمیتونه دفع بکنه. امام رو جز امام نمیتونه دفع بکنه. حالا میخوام امام سجاد علیه السلام رو ببینیم. در اینجا که دیدیم در اسارت، قبیله بنی اسد در کنار فرات خیمه زدند. زنان ایشان بیرون رفته که آب بیاورند. دیدن بدنهایی چند در کنار نهر و دور از فرات به روی خاک افتادند و در میان ایشان بدن مبارکی است که منورتر و عطروی بیشتر بود. سیحه زدند، ناله کردند، گفتند به خدا این جسد حسین علیه السلام است و اینها جسد اهل بیت اوست. ناله کنان به خیمه های خود برگشتند و گفتند ای بنی اسد، شما نشسته اید و بدن حسین و اهل بیت و یاران او مانند قربانی روی ریگ افتاده و باد خاک را بر بدنهای آنها می رساند. اگر شما محبت و موالات آنها دارید بیایید و آنها را دفن کنید، وگرنه ما خود دفن می کنیم. گفتند از ابن زیاد و ابن سعد می ترسیم. لعنت بر ابن زیاد و ابن سعد. ببینید چه شرایطی رو ایجاد کردن، چون دور و بر اینا بسته بودن و همه رو ترسونده بودن و به همه پخش کرده بودن که چه میخوان بکنن. و اتفاقی هم که افتاد دیشب عرض شد، فوری خبر دادن به مدینه که کار تموم شد. به همه جا گفتن کسی مثلا قیام نکنه، بدونن که همه رو از دم تیغ گذروندن، دیگه نفس کشی نمونه. گفتن از ابن زیاد و ابن سعد میترسیم که لشکر به سوی ما بفرستد و ما را بکشند و غارت کنند. بزرگ قوم گفت نگهبانی سر راه کوفه بگماریم و ما خود بدنها را دفن کنیم. چون کنار بدن حسین علیه السلام آمدند گریستند. هر چه کردن آن بدن مطهر را بردارند نتوانستند. گفتن اول سائر شهدا را دفن می کنیم. بزرگ آنها گفت کسی این اجساد را نمی شناسد، چون بی سر، چون بی سر و خاک‌آلوده اند. چرا؟ یه بدنی که زیر سم است پی قلط بخوره، قلط بخوره، چی میمونه از این بدن؟ و اگر کسی از ما بپرسد چه جواب بگوییم؟ در این سخن بودند که سواری رسید. چون او را دیدند متفرق شدند. آن سوار آمد و پیاده شد، مانند رکوع تعظیم نمود و خود را روی جسد امام حسین علیه السلام انداخت و او را میبوسید و میبویید. آنقدر گریست که روبند وی از اشک چشمانش تر شد. پس سر خود را برداشت و فرمود چرا اینجا ایستاده ای؟ گفتند برای تماشا آمده ایم. ترسیدن. فرمود نه نه، برای دفن کردن آمده ایم. گفتند آری، اما نتوانستیم جسد اطهر حسین علیه السلام را دفن کنیم و سائر شهدا را هم نشناختیم. چون آن سوار این سخن را شنید ناله کرد، آه جانسوز از جگر کشید، صدای گرگه به یا ابتا یا ابا عبدالله لیتک کنت حاضرن و ترانی اسیرن ذلیلا. ای کاش زنده بودی، اینجا بودی، منو میدیدی که اسیرم و ذلیل. با این صدا بلند کرد و به ما فرمود حالا من به شما میگم چه کنید جنازه ها. حضرت بلند شد، یه خطی کشید، فرمود اینجا را بکنید. چون حفر کردن فرمود اینها را بیاورید و به عده از اجساد اشاره کرد. 17 تن بی سر را در همان مکان دفن نمودید. بعد خط دیگری کشید، فرمود گود کنید، باقی اجساد شریف را در آنجا دفن کردیم. یک بدن را استثنا نمود که بالای سر شریف دفن شود. خواستیم در دفن بدن امام حسین علیه السلام او را کمک کنیم. با مهربانی فرمود احتیاجی به شما نیست. گفتیم چگونه؟ در حالی که ما نتوانستیم عضوی از آن را حرکت دهیم. فبکا بکاءً شدیدا فقال معی من یعینانی، یکی هست که به من کمک کنه. نمیدونم کیه، شما خودتون حرف بزنید. امیرالمؤمنین، نمیدونیم کیه. آنگاه هر دو دست خود را بر پشت امام گذاشت، فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، هادا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، ما شاء الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و تنها آن بدن را وارد قبر کرد. ثم وضع خده على منخره الشریف و هو یبکی، صورت و گذاشت بر گلوی امام حسین، داشت گرگه میکرد. یقول تو بال ارزن تزمن از جسدک الشریف، خوش به حال اون زمینی که بدن تو رو در بر گرفت. اما دنیا، این عبارات آشناس فکر میکنم، اما دنیا فبعدک مظلمتون و آخرتو به نورک مشرقتون، اما الحزن فسرمد، اما اندو پس جاودانه شد. نظیر اینو کی فرمود؟ امیر المؤمنی در دفن حضرت صدیقه زهرا سلام الله. اما حزنی فسرمد، حضرت فرمودن اما الحزن فسرمد و لیل فمسحد. بعد فرمودن فعلیکم السلام یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. آنگاه خشت بر روی قبر مطهر چی خاک بریخت، دست خود بر قبر مبارک نهاد، با انگشت خود نوشت هازا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا غریبا، همونی که غریب و تشنه کشتنش. بعد به ما فرمود ببینید کسی باقی مانده است؟ گفتند آری، بدن شجاعی کنار نهر القمه افتاده. خب من دیگه اجازه بدید نمیخونم، فقط یه چیزی میگم. بعد اون کسی که دیده بود گفت من تعجب کردم، شنیده بودم قمر بنی هاشم خیلی بلند قامت بود، اما نمیدونم چرا قبرش کوچک بود. علی لعنت الله. سلام.